سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک بار دیگر برای حل اختلافاتشان در حضور رئیس جمهور دیدار میکنند. محکمه استیناف کابل 5 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در کابل را امروز به اعدام محکوم کرد. دو تن دیگر هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. در مورد اینها پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهیم گفت. در حمله شورشان بالای پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان 3 تن کشته شدند. رئیس جمهور عراق خان اجرای کمپاین هوایی سری بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در این کشور شد. در مورد اینها و دیگر تحولات مهم منطقه و جهان تا لحظات دیگر با جزئیات خواهید شنید. اما حالا فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. از میان 7 تن از متهمین رویداد پغمان 5 تن از سوی محکمه استیناف محکوم به اعدام و 2 تن دیگر بری روزمه شدند و وزارت خارجه افغانستان شاه ظفیر پاکستان مقیم کابل را به خاطر اظهارات اخیر طالبان پاکستانی احضار کرده است. تفصیل خبرها. محکمه استیناف کابل از میان 7 تن از متهمین رویداد پغمان به 5 تن از آنها حکم اعدام را صادر کرد. قاضی صدیق الله حقیق رئیس عمومی محاکم استیناف کابل فیصله را در مورد اعلام نموده و گفت که این 5 تن هر یک در قضایای اختطاف، تجاوز گروهی و سرقت‌های مسلحانه محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند.
با در نظر داشت ماده 153 قانون جزا، هر واحد شما را تعزیراً با اشد مجازات محکومین به اعدام نمودند.
قاضی حقیق گفت که 2 تن دیگر این متهمین نسبت به عدم موجودیت دلایل کافی در قضیه پغمان بری روزمه می باشند، اما به خاطر قضایای غارت هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. آقای حقیق افزود که این 7 متهم حق تمیز را دارند. پیش از این 7 تن قضیه پغمان در جلسه محکمه ابتدایی کابل محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند. پلیس کابل گفته است که تلاش ها بعد از گرفتاری 3 تن از متهمین دیگر رویداد پغمان با جدیت جریان دارد. وزارت خارجه افغانستان شاه ظفیر پاکستان مقیم کابل را در خصوص اظهارات اخیر طالبان پنجابی احضار کرده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که یادداشت اعتراضیشان را به سید معظم شاه سپردند تا به مقامات بلندپایه پاکستان برساند.
شاه ظفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل است. به خاطر اظهارات اخیر گروه توریستی طالبان پنجابی به وزارت امور خارجه احضار نمود. در اعتراضی که به سفیر جمهوری اسلامی پاکستان تقدیم نمودیم، خواستار جلوگیری این نوع اظهارات و تحرکات بوده.
آقای سراج گفت این گونه اظهارات طالبان پنجابی خلاف موازین بین المللی و در تناقض با اصول همسایگی است. در جلسه دیروز شورای امنیت ملی افغانستان در مورد اعلام اخیر طالبان پنجابی که فعالیت‌های نظامیشان را در پاکستان متوقف و در افغانستان آغاز خواهند کرد به صورت گرفت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید گزارش فیصلی اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به این کمیسیون مواصلت ورزیده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان فیصله در مورد 2 تصمیم کمیسیون انتخابات را فردا در یک نشست علنی اعلام خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز روند تفتیش آرا را تکمیل و فیصله اش در این خصوص را به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است و مسئولان امنیتی افغان از بازداشت سرگروپ مهم اختطافچیان در کابل خبر می‌دهند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که رئیس خدایداد در یک عملیات خاص نیروهای افغان بازداشت شدند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
مقام‌ها در پاکستان می‌گویند 3 تن در اثر حمله شورشیان بر پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. به گفته این مقام‌ها یک پلیس در شهر تل که در مرز با منطقه قبایلی وزیرستان شمالی واقع است، زمانی کشته شد که یک فرد انتحاری خود را در ماموریت پلیس منفجر ساخت. این رویداد 6 زخمی نیز از خود بر جا گذاشته است. در یک رویداد دیگر افراد مسلح داخل خانه یک پلیس ارشد شهر دیر اسماعیل خان شده و دو برادر وی را تیرباران کردند. صادق بلوچ افسر ارشد پلیس دیر اسماعیل خان این رویداد را یک حمله انتقام جویانه علیه عملیات نظامی که در روز قبل راه اندازی شده و یک شورشی در آن کشته شده بود خواند. اردوی پاکستان ادامه کند که در 3 ماه درگیری بیش از 1000 شورشی را طی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی کشته است. فواد معصوم رئیس جمهور عراق خواهان یک کمپاین هوایی سری علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در عراق شده و میگوید این گروه میتواند قلمرو بیشتر آن کشور را تصرف کرده و به یک تهدید بزرگتر مبدل شود. رئیس جمهور عراق این اظهارات را در کنفرانس بین المللی امروز در پاریس ابراز کرد. این کنفرانس با اشتراک 26 کشور برای بحث روی تهدید گروه دولت اسلامی برگزار شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به کنفرانس گفت تهدید گروه دولت اسلامی جهانی است و پاسخ به آن باید جهانی باشد. او میگوید این جنبش تروریستی در خاک عراق و در سوریه گسترش یافته است. این جنبش تروریستی مرزها را نادیده گرفته و خواهان ایجاد یک دولت است. این یک تهدید جهانی است، بنابراین باید پاسخ جهانی به آن وجود داشته باشد. جان کری وزیر خارجه امریکا که سفرش را به شرق میانه به پایان رسانده هم در این کنفرانس بین المللی حضور دارد. ارزش واحد پولی روسیه روبل در برابر دلار به درجه بی سابقه پس از آن پایان آمد که غرب تحریم‌های جدید را علیه روسیه وضع نمود. امروز با گشایش بازارها در مسکو 1 دلار با 38 روبل مبادله شد. این بار اول است که ارزش روبل به این حد در برابر دلار کاهش می‌یابد. ارزش یورو نیز در برابر روبل افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در 12 سپتامبر تحریم‌های جدید اقتصادی را بر روسیه وضع کردند. این تحریم‌ها بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاع روسیه را هدف قرار دادند. کیف و غرب مسکو را به اعزام عساکر در شرق اوکراین به هدف حمایت از جدایی طلبان متهم می‌کنند. گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نزدیک به 30% از کودکان معلول در روسیه که در یتیمخانه های دولتی به سر میبرند با خشونت و بی‌توجهی روبرواند. در این گزارش که تحت عنوان فراموش شدگان توسط دولت نشر شد آمده است که بی‌تفاوتی و بدرفتاری با این اطفال باعث مانع رشد آنها شده است. محققان این سازمان مستقر در نیویورک به شمول کودکان، اعضای خانواده و کارکنان یتیمخانه ها با 200 تن صحبت کرده و از 10 یتیمخانه دولتی نیز دیدن کردند. اندریا مزارینو نویسنده این گزارش میگوید بسیاری از کودکان بدون کدام دلیل قناعت بخش از والدینشان دور شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید روسیه نیاز دارد تا بیشتر روی حقوق کودکان کار کند. و خبر اخیر این که نیروهای امنیتی قرقیزستان یک عضو گروه اسلامی را در انگام دستگیری مورد لدکوب شدید قرار دادند. اقارب دلیار جمبایوف می گویند نیروهای امنیتی زمان او را مورد حمله قرار دادند که وی مانع ورود آنها به خانه شد. دلیار جمبایوف عضو حزب تحریر است. حزب تحریر یک سازمان سیاسی اهل سنت مستقر در لندن است که به دنبال ایجاد یک خلافت اسلامی می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ساعت بعد با هم دیدار می کنند. فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد نتیجه روند تفتیش آرا چه وقت اعلام می شود؟
کوشش ما بر این هست که طی 1 یا 2 روز بتانیم فیصله نهایی خود نسبت به پروسه انتخابات ریاست جمهوری صادر بکنیم.
محکمه استیناف کابل 5 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در کابل را به اعدام محکوم کرد.
هر واحد شما را به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم و تو هر یک صفی الله و جمیل به مدت 20 سال محکومان به جزا نمودیم.
مردم از تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت غور چقدر راضی‌اند؟
امروز متاسفانه یک برنامه بنیادی که در زندگی مردم به دسترخوان مردم تغییرات آورده باشه در غور ما شاهد نیستیم.
بیشتر در برنامه فکر نو در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. احتمال می رود هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 5 امروز به وقت کابل برای حل اختلافاتشان در حضور رئیس جمهور کرزی با هم دیدار کنند. طاهر زهیر عضو تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی بر رادیو آزادی گفت که در این دیدار معاونان ریاست جمهوری افغانستان هم حضور خواهند داشت. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هم تایید کرده که امروز دو نامزد در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدار خواهند داشت. جمشید حبیبزاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای دو تیم انتخاباتی میگویند که احتمالاً عصر امروز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در حضور رئیس جمهور کرزی با هم دیدار میکنند. طاهر زهیر یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود در این نشست دو نامزد به یک فیصله نهایی دست یابند. در این باره بیشتر از زبان خودش می‌شنویم.
عصر امروز شاید نشست هر دو نامزد انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور کرزی و معاونانشان برگزار شود. انتظار آن می رود که با برگزاری نشست شاید هر دو نامزد به موافقه نهایی برسد.
از سوی هم فضل رحمان اوریا یکی از سخنگویان تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تایید کرده که عصر امروز دو رهبر انتخابات در حضور رئیس جمهور کرزی برای حل اختلافات سیاسی با هم دیدار و ملاقات میکنند. آقای اوریا برای آزادی گفته که در این نشست درباره روند سیاسی و پروسه انتخابات گفتگو صورت میگیره. قرار بود که دیروز نیز دو نامزد ریاست جمهوری با هم دیدار و گفتگو کنند، اما این نشست به دلیل آنچه که تیم تحول و تداوم خواستای به جای تیم رقیبش خواند لغو شد. گفته میشه یکی از مسائلی که تا حالا دو نامزد انتخابات روی آن به توافق نهایی دست نیافتند، صلاحیت رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی و چگونگی اعلان نتیجه انتخابات میباشد. جمشید بیبزاده، کابل.
شنیدید که احتمال می رود ساعت 5 امروز دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در حضور رئیس جمهور کرزی با هم دیدار و گفتگو کنند. در یک تول دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا به زودی در مورد نتیجه روند تفتیش آرا و ابطال آرای انتخابات فیصله اش را اعلام کند. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه این تفتیش را برای بررسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز گفت که پس از رسیدگی به شکایات درج شده در رابطه با تفتیش آرا، عملا روی نهایی سازی فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با چگونگی اعلان نتیجه انتخابات کار را آغاز خواهند کرد. تا حالا مشخص نیست که نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دقیقاً کدام روز اعلام خواهد شد. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اتمام روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، تلاش ها به هدف نهایی سازی آخرین فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تفتیش کامل آرا شدت یافتند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش می شود تا یک یا دو روز آینده فیصله هایشان در این خصوص را صادر و آن را به هدف اعلام نتیجه نهایی انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند.
کوشش ما بر این هست که در ظرف زمانهای بسیار محدود تایی یک یا دو روز بتانیم فیصله نهایی خود نسبت به پروسه انتخابات ریاست جمهوری صادر بکنیم و او را برای اعلان به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم.
آقای محسنی همچنان گفت روز سه‌شنبه در یک جلسه علنی با آخرین شکایات درج شده در مورد روند تفتیش آرا رسیدگی صورت خواهد گرفت. وی افزود در این جلسه نسبت به 371 محل رایدهی باطل اعلام شده تصمیم گرفته خواهد شد و پس از آن روی نهایی سازی فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تفتیش کامل آرا تصمیم میگیرند. این در حال است که روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه پایان یافت و نتیجه آن از سوی کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات جهت بررسی به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده شد. مطابق به قانون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلف است تا در 48 ساعت پس از دریافت نتایج از سوی کمیسیون انتخابات در مورد آن فیصله اش را صادر کند. پس از صدور فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد، کمیسیون مستقل انتخابات حق دارد تا ظرف 24 ساعت اعتراضش را نسبت به آن بیان کند. در غیر آن مکلف است تا فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را به حیث نتیجه نهایی انتخابات اعلام کند. با آنکه برخی از شخصیت‌ها و نهادها در کشور تاکید کردند که قبل از اعلان نتیجه انتخابات باید دو تیم انتخاباتی به یک توافق سیاسی دست یابند، اما سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که فیصله آنان در مورد نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هیچ ارتباطی به تعاملات سیاسی ندارد. نادر محسنی گفت وظیفه آنان تنها رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است.
به شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی می‌کنیم مطابق احکام قانون. هیچ ارتباط و کاری با سایر تعاملاتی که در این زمینه وجود داره ما نداریم.
آمادگی برای اعلام نتایج نهایی در حال شدت یافته که هنوز هم رهبران تیم‌های انتخاباتی به موافقه سیاسی دست نیافتند. تیم اصلاحات و همگرای قبل از این گفته است در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد، تفتیش انتخابات را نمی‌پذیرند. اما تیم تحول و تداوم همواره تأکید کرده که باید نتیجه انتخابات هر چه زودتر اعلان شود. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که اگر دو نامزد به توافق سیاسی برسند یا نه، مطابق به قانون نتیجه انتخابات را اعلام خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. محکمه استیناف کابل از میان هفت مرد 5 مرد متهم به تجاوز گروهی بالای زنان در ولسوالی پغمان کابل را امروز به اعدام محکوم کرد. محکمه اعلام کرد که جرم این مردان در خصوص اختطاف، تجاوز جنسی گروهی و سرقت مسلحانه ثابت است. اما محکمه استیناف 2 مرد دیگر را که قبلا در جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل به اعدام محکوم شده بودند، هر یک به 20 سال حبس محکوم کرد. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل که جریان محاکمه این مردان را دنبال کرده، همین حالا از کابل با ماست. حسن زاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. نخست به شنونده‌ها بگو که چطور محکمه 2 مرد دیگر را به اعدام محکوم نکرد؟
بله، سلام خدمت شما. باید گفت که امروز دومین جلسه علنی یعنی جلسه استیناف عاملین قضیه پغمان در ولایت کابل برگزار شد و در این جلسه 7 تن از امی کسایی که متهم و عامل از این قضیه شناخته شده بودند در این جلسه حضور داشتند. اینا در این جلسه با وجود بیانات خود گفتند، به جا گذاشتند و گفتند که در این قضیه متهم نیستند. اما رئیس محکمه استیناف ولایت کابل آقای صدیق الله حقیق، رئیس عمومی محاکمه استیناف ولایت کابل، گفت که اونا به اساس مطالعات و شواهدی که دارن امروز حکمشان در خصوص از این افراد صادر میکنن و بسیار دقت کار میگیرن تا به کسی ظلم نشه. آقای حقیق در قسمت 5 تن از این عاملین قضیه پغمان حکم ارشد اعدام صادر کرد و گفت که اینا در اختطاف، سرقت های مسلحانه و همچنان تجاوز گروهی بالای خانواده های افغان در ولسوالی پغمان دست داشتن. و اما 2 تن دیگه از اینا که در خصوص از اینا شواهد وجود نداشت و گفت که دلایل کافی در قسمت حضور از اینا در این قضیه وجود نداشت، فقط به خاطر از اینکه اینا در اختطاف و در قضایای سرقت های مسلحانه و ایگپا در دیگر قضایا دست داشتن، اینا را به 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کردن. بله،
شما در مورد عکس العمل مردان متهم گفتین، وکیلان مدافع مردان آیا پس از صدور حکم محکمه در موردشان تبصره کردن، چیزی گفتن؟
بله، این محکمه در حضور داشت وکلای مدافع، اسرانوال معذف، خود متهمین، چند تن از متظاهرین قضیه که جدا از قضیه حادثه پغمان بودند در این محکمه حضور داشتند، هر کدام دلایل خود مطرح کردند و یکی از وکلای مدافع امی متهمین که نمایندگی از سه مرد متهم میکرد یا کسایی که در این قضیه حامل قضیه پغمان بودن، این بیشتر از بدفاع از این افراد پرداخت و گفت که یکی از مشکلاتی که وجود داشته اینا وکیل تحقیق بسیار بشکنجه در قسمت از اینا صورت گرفته و از طرف دیگه بر از اینا اجازه گپ زدن داده نشده و به حق از اینا بسیار ظلم شده و دیگه چهره از یا زمانی که از طریق رسانه ها افشا شده این بسیار زیاد یک شکنجه بزرگ بوده و این نباید کار میشد تا زمانی که بالای از اینا ثابت نمیشد. خب متهمین هم هر کدام از شکایت کردن، گفتن زمانی که قبلا اینا اعتراف کرده بودند در قماندانی امنی کابل، همچنان در تحقیق وقتی که اینا اعتراف کرده بودند که کار انجام دادن، این بنا به شکنجه هایی بوده که از در قماندانی امنی به اینا داده شده و اینا گفتن که بسیار زیر لات و کوب قرار گرفتن و به این اساس اینا اعتراف کردن که در این قضیه دخیل بودند. اما امروز برعکس، اینا تماما دلایل تجاوز جنسی بالای زنان رد کردند.
تشکر شما. به مسئله شکنجه اشاره کردین، البته پیش از این هم سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که روند محاکمه افراد خلاف اصول عدالت بوده و حتما در این مورد صحبت میکنیم. همین حالا رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی خط تلفن از کابل با ماست. آقای بیدار سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا به شنونده بگوین که تبصری شما در مورد فیصله امروز محکمه استیناف کابل چیست؟
ما به محکمه اولی که صورت گرفت و محکمه دومی که امروز صورت گرفت، یعنی استیناف طلبی که امروز صورت گرفت، خواهی بودیم و این نظر و اظهارات رسمی خود صادر کرده بودیم. ممنون به این که این قضاوت که محاکم میکند بدون هیچ گونه تداخل و مداخلات باشه و در قرار قضایی که صادر میکند نفوذات جانبی موجود نباشه و مبتنی بر یک اصول محاکمات عادلانه باشه که تمام ارکان یک محکمه عادلانه را که موجودات وکیل مدافع هستن، شهود هستن و عدم شکنجه هستن، اقرار که در حالت و سلامت زیاد سلا گرفته شود، تمام این اصول باید مراعات شود و در نتیجه یک جریان منصفانه و عادلانه که جزایی که در مطابقت با جرمی که انجام یافته با مشدت و خفت به نظر گرفتن، بالاخره جزایی که تعیین میشه جزای قانونی باشه، در قانون پیش بینی شده باشه، در مادرت با جرمی باشه که یا انجام داده باشه.
بله، و چقدر به این خواست شما فکر میکنین توجه شده و چقدر روند محاکمه از اینا تطابق داره با اصول عدالت؟
ما از این قدر هم بیشتر طرفدار زی هستیم که فعلا آنچه که صورت گرفتن که وقت کافی باید داشته باشن که این حالات خیلی مشاهده هستن و خیلی فوق‌العاده و جرمی که رخ داده مشاهده هستن با تمام جزئیاتش برکی های صورت بگیره تا از این ارکان یک محکمه عادلانه عدم موجودیت فشار و در قرار قضایی خود صادر کردن و استقلالات قضا، تمام این چیزها باید به طور کامل باید مراعات شود و موجودیت خاصتا وکیل مدافعی که به شکل گروهی به اصطلاح به چند نفر وکالت مدافعی می کنند و یک تعدادشان وکیل مدافعی نداشتن.
آقای بیدار با معذرت، آیا امی اصول را که شما بهش اشاره کردین رعایت شده، مد نظر گرفته شده تا حالا؟
ما میگیم که در ارتباط از اینکه چند نفرشان در مجموع وکیل مدافع نداشتن و یک نفر هم که موجود بودن به سه نفر وکالت میکرد، این حدود از محاکمات عادلانه ای که ما داریم و باید تطبیق میشد و قضات محترم سعی کوشش دیگه هم اضافی باید بخرج بتن که این اصول محاکمات عادلانه در قضاوت و قرار یا انعکاس پیدا بکنن و مبتنی به این اصول فیصله صادر بکنن.
به عنوان سوال اخیر از شما، در حال حاضر شرایط افغانستان چقدر برای اجرای حکم اعدام مساعد است؟
خب اعدام یکی از جزاهایی که در قانون پیش بینی شده هستن، ما والا قانون نیستن و خارج از قانون نیستن، ولی در شرایط فعلی افغانستان خیلی ها دقت صورت بگیره که اصل واجب القتل ما باید پیدا بکنیم، نظر به تمام ارکان یک محاکمه عادلانه ای که مرکب شود و او ترتیب شود در فیلی شرایط فیلی خیلی دشوار به نظر می خورد که استحکام و قوام سیستم قضایی ما و او سویه ارتقا پیدا نکرده که تمام این مسائل با این امکانات و سهولت های و که محدودی که در دست دارند که تمام ارکان یک حکم اعدام هم جستجو بکنند، پیدا بکنند و ترتیب بکنند و بالاخره این جزا را تطبیق بکنند.
تشکر از شما رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود از کابل.
از پیام های شما،
از محکمه استیناف، محکمه حضور می خواهشمندم که واقعا این رقم نباشه که به جلوی صفحه تلویزیون میگن که ما اعدام میکنه، اما اعدامی نباشه. ما خواهانیم از این کشور خود که اینا را اعدام بکنم تا درس عبرتی باشه برای دیگران.
کسایی که با جنایات غیر قابل بخشش مرتکب جنایات غیر قابل بخشش میشن آزاد در جامعه میگردن و بررسی جنایی نمیشن. و آرزوی ما از رئیس جمهور فیلی و رئیس جمهور جدید این خواهد بود که توجه داشته باشن به این قضیه ها و کسانی که لیاقت اعدام دارن اعدام باشن.
به نظر من انسانیت بالاترین و مرتفعترین قله افغانی است و باید به خاطر انسانیت، به خاطر از این که درد اون مردهایی که این قضیه را شاهد بودن اندک تسکین پیدا بکنه، این افراد باید در ملای عام اعدام بشن و در مورد بعدی باید حتما و حتما کسایی که مخالفت میکردن به قانون تصویب منع خشونت علیه زنان در پارلمان اونا مورد مؤاخذه قرار بگیرن و زنهایی که تأکید داشتن بر تصویب و از این قانون قاطعانه تر برای تصویب از این قانون تلاش بکنه.
خب در شرایطی که ناهنجاری در کشور به شکل گسترده از او مشاهده از او هستیم که خب این متاثر از فساد اداری و ضعف حکومت داری است، در این شرایط ایجاب میکنه تا همچون جانیانی، همچون کسانی که این چنین جنایت اینا داشتن، اینا با حکم اعدام اینا بالی از اینا اعمال بشه و ما بتانیم ایره بنوان یک درس عبرت برای افراد جامعه داشته باشیم که ما تکرار همچو قضایا رو ما در آینده نداشته باشیم.
تشکر که با رادیو آزادی استید. قرار است امروز تمرینات نظامی حدود 15 کشور در غرب اوکراین آغاز شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که حدود 200 نظامی آمریکایی در این تمرینات اشتراک خواهند کرد. آرش همایون گزارش میدهد.
حدود 1300 نظامی از 15 کشور جهان به تاریخ 15 سپتامبر تمرینات نظامی را در غرب اوکراین آغاز خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است در این تمرینات نظامی سالانه که نیزه تیز نام دارد حدود 200 نظامی آمریکایی سهم خواهند گرفت. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ و آغاز بحران ناشی از آن، این نخستین حضور عساکر پیاده آمریکایی در خاک اوکراین خواهد بود. این تمرینات نظامی از تاریخ 15 الا 26 سپتامبر در منطقه یواریف در غرب اوکراین اجرا خواهد شد و فیر اسلحه شامل آن نیست. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید این تمرینات تشریک مساعی بین نیروهای آمریکایی، اوکراینی و سایر کشورهای شامل این تمرینات را افزایش خواهد داد. والری هیلتی وزیر دفاع اوکراین به تاریخ 14 سپتامبر گفته بود امین هکنون کشورهای نامشخص شده عضو پیمان ناتو اسلحه و تجهیزات لازم را برای مبارزه با شورشیان طرفدار روسیه و متوقف ساختن رئیس جمهور پوتین به اوکراین انتقال می دهند. والری هیلتی وزیر دفاع اوکراین در یک کنفرانس خبری در کیف گفت وی به تاریخ 4 و 5 سپتامبر در ویلز بریتانیا مسئله انتقال اسلحه را با وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو مورد بحث قرار داده است. در آغاز ماه جاری یک مقام ارشد اوکراینی نیز گفته بود کیف در مورد تدارک اسلحه و اعزام مشاوران با برخی کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا توافق کرده است. از جمله 5 کشوری که از آنها نام گرفته شده بود، 4 آن به شمول ایالات متحده آمریکا این مسئله را رد کردند. ولیری هیلیتی وزیر دفاع اوکراین گفته است حدود 3500 عسکر روسی در داخل قلمرو اوکراین قرار داشته، حدود 25000 عسکر دیگر در امتداد سرحدات با این کشور متمرکز شدند. مسکو این ادعا را که گویا به حمایت از شورشیان جدایی طلب با اوکراین تانک ها و پرسنل نظامی را می فرستد رد کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، رادیو آشنا از 7 شام تا 7 صبح با شما هست و روی همین موجها رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
محکمه استیناف ولایت کابل 5 تن از عاملین تجاوز به زنان در ولسوالی پغمان به اعدام و 2 تن دیگرشان را به 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. وزارت خارجه افغانستان 16 سفیر پاکستان مقیم کابل را در خصوص اظهارات اخیر طالبان پنجابی احضار کرده است. مسئولان امنیتی افغان از بازداشت یک سرگروه مهم اختطافچیان در کابل خبر می‌دهد. 3 تن در اثر حمله شورشیان بر پلیس در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان کشته شدند. رئیس جمهور عراق خواهان یک کمپاین هوایی سری علیه تندروان مسلح دولت اسلامی در کشورش شده است. ارزش واحد پولی روسیه روبل در برابر دلار به درجه بی سابقه پایان آمد. گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نزدیک به 30% کودکان معلول در روسیه که در یتیمخانه های دولتی اند با خشونت و بی‌توجهی روبرو می باشند.
مسئولین اتحادیه کارگران ولایت جوزجان به خاطر کاهش خرید و فروش تولیدات داخلی به دلیل موجودیت مواد خارجی در بازارها ابراز نگرانی کردند. توردی مراد همکار رئیس اتحادیه کارگران ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت شماری از تاجران با وارد کردن تولیدات کشورهای خارجی و شمول تاجکستان و ازبکستان این مشکل را به میان آوردند. وای میگوید که برخی از تاجران افغان به شمول میوه خشک و تازه سایر مواد خوراکی را از کشورهای خارجی وارد میکنند که این کارشان باعث کاهش ارزش محصولات زراعتی و تولیدی افغانستان شده است. مسئولان اتحادیه کارگران ولایت جوزجان میگویند که اگر دولت جلوی این کار را نگیرد میزان تقاضا برای خریداری تولیدات داخلی بیشتر کاهش خواهد یافت. و مقامات ولایت قندهار میگویند که قرار است در آینده نزدیک یک مارکت بزرگ میوه تازه تحت نام مهمند در این ولایت افتتاح شود. مسئولین ولایت قندهار دیروز عین بازدید از این مارکت گفتند که کار اعمار این مارکت به پایان رسیده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. توریالای ویسا ولی قندهار ایجاد این مارکت را جهت فروش میوه تازه یک اقدام مهم خوانده، میگوید که با فعال شدن این مارکت جلو مارکت های غیر معیاری میوه گرفته خواهد شد. این مارکت از سوی حاجی محمد فرید محمد، یک تن از تاجران این شهر، در منطقه شور اندام در ساحه 45 جریب زمین اعمار گردیده و 600 دوکان دارد و این هم نرخ بعضی از اظهار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، یک یورو 74 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و سرانجام 1000 کلدار پاکستانی 555 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من عبدالقادر غفوری از ولایت غور با تقدیم برنامه فکر نو در خدمت شما هستم و مهمانان عزیزی که امروز با ما هستند هر یک خدایار واقف مسئول جامعه مدنی، استاد موسی لعلی استاد پانتون غور و خلیل مبارز فعال مدنی. امیدواریم تا این لحظه سعادتمند و سلامت باشید و برنامه امروزی ما برمیگرده روی موضوع کارهایی که در بخش انکشافی در یک دهه اخیر حکومت فعلی در ولایت غور صورت گرفته است. در ابتدا از آقای واقف پرسان میکنیم آیا چی کارهایی در ولایت غور در طول این دهه صورت گرفت و این کارهایی که شده چقدر رضایت مردم این ولایت با خود داره؟
منم خدا عرض سلام و احترام خدمت شما، مهمانان شما، شنونده های محترم رادیوی آزادی. خدمت شما عرض شد که ولایت غور یکی از ولایات مرکزی و کوهستانی کشور هست و در طول سالهای اخیر در نظام فعلی مردم این ولایت با علاقمندی که به صلح دارن، با علاقمندی که با آرامی و رفاه وطن دارن، خوشبختانه یکی از ولایات امن کشور بوده.
بله.
اما متاسفانه کمکاری ها و کم حلقگی حکومت مرکزی و کم توجهی حکومت مرکزی سبب شد که امروز ولایت غور که بعد از 13 سال از ما صحبت میکنیم از نظام به یکی از ولایات ناامن کشور تبدیل شده. این نشان میده که علاقه مندی مردم، خواسته های برحق و مشروع مردم همگیش از طرف حکومت دارا بخصوص از طرف حکومت مرکزی به باد فراموشی سپرده شد و باد فنا سپرده شد. همه از اینها سبب شد که امروز یک فاصله بسیار بزرگ میان مردم و حکومت ایجاد شد. مردمی که با صلح عشق می‌ورزیدند، مردمی که خوانی حکومت بودند، مردمی که از نظام طالبانی بیشترین رنج می‌کشیدند، امروز فکر می‌کنم که در نقاط دوردستی ولایت در اولسولیا دسایش بیگانه ها طالبان نفوذ کرده. همه از اینا فقط به دلیل عدم توجه و کم توجهی حکومت مرکزی بوده. شما هم تا که در جریان هستین، امروز متاسفانه یک برنامه بنیادی که در زندگی مردم به دسترخان مردم تغییرات آورده باشه در غور ما شاید نیستیم. هنوز مردم ولایت غور از جنراتور دیزلی با برق چند ساعتی از طرف شب استفاده میکنن. امروز در خود مرکز فیروزکو ما بیشتر از 10 کیلومتر سرک پخته نداریم. شهرهای غور کابل و غور ایراد متاسفانه با اون مشکلات چندین سال قبل هنوز این مردم رنج میبرند. انتقالات و موضوعات همه از اینها سبب شده که امروز ولایت غور به یکی از ولایات ناهم فقط به دلایل عدم توجه حکومت مرکزی و کمکاری مسئولینی حکومتی در طی سالهای گذشته در ولایت غور فکر میکنم که
هست. به نظر شما آیا حکومت چرا توجه نکرد و کم علاقمندی نشان داد به ولایت غور، چیزی که شما گفتین یکی از ولایات امن کشور هم محسوب میشد؟ و مسئله بعدی که آیا به نظر شما 100% این کسانی که زمین‌سوزی شده آمدن و نیت برخم زدن همه از نارضایتی مردم نسبت به حکومت بوده؟
بله، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم که در طول 13 سالی از حکومت قانونمند که در افغانستان میگذره که مسئولین حکومتی در غور کمتر توجه کردن، فکر میکنم که در سالهای قبل هم ولایت غور یکی از ولایات کمتر توجه شده بوده. در نظامهای قبلی هم متاسفانه که مردم خیلی مورد توجه حکومت مرکزی و همینطور که ما میبینیم وضعیت 13 سالی که این نظام فعلی فعالیت میکنه و کار برنامه داره، در سالهای قبلی هم یکی از ولایات فراموش شده بوده. متاسفانه یک نکته ای که سبب شده در ولایت غور هم در تمام عرصه‌ها کمتر توجه شده، یکی مشکلات فقر علمی و فقر فرهنگی خود مردم غور است. در سالهای گذشته هم و در وضعیتی که امیال ما وجود داریم، متاسفانه بالاتر از 50-60% مردم از حقوق شهروندی، از حقوق سیاسی اجتماعی خود به او حد آگاهی ندارن که بتونن حق خود را وصول کنن، مطالبه حق کنن. و همینطور از برنامه‌های سیاسی و از برنامه‌های اجتماعی به صورت دموکراتیک و مدنیش استفاده نشده. کسانی که به صفت نماینده مردم از متن مردم برخواسته و از مردم نمایندگی کنند و درک از اوضاع و از وضعیت زندگی مردم داشته باشند و دلسوزی برای مردم داشته باشند، متاسفانه این جنبه قومی و به اساس پدیده های منعوس قومی شکل گرفته و یکی از دلایلی که سبب شده که ما نتونستیم حکومت فعلی و حکومت مرکزی را قناعت بدیم که به ولایت غور کار صورت نگرفته، فکر میکنم دلیل عمده ای که ضعف مردم غور تعارض بته پراگندگی و عدم حضورشان در رده‌های بلند سیاسی در سطح کشور.
تشکر. آقای لالی، به نظر شما آیا کم توجهی حکومت مرکزی بیشتر باعث عقب ماندگی این ولایت شد و یا کم توجهی نماینده های این مردم که در مجلس سنا و در پارلمان کشور هستند؟ یعنی اینها بیشتر بی‌تفاوت بودن یا حکومت مرکزی هم به قسمت مقصر است از نظر شما؟
در ارتباط به سوال شما باید بگیم که وضعیت عمومی افغانستان یک شکلی هست که هر منطقه، هر ولایت از خود اگر دلسوز نداشته باشه، هر کس و مکلانهایی که در رأس قرار داره کوشش میکنه دمو ولایت منطقه خود با سازی از هر لحاظ پروژه های انکشافی اگر میایه توجه حکومت مرکزی رو جلب میکنه، کلیگش بر میگرده با مو. یعنی یک شکل نیست که کسی که در رأس قرار داره، در رأس حکومت قرار داره، تمام ولایات را به یک نظر ببینه. شما ببینید وقتی که چارچوکات حکومت مرکزی را آدم ارزیابی میکنه، ولایات را درجه بندی میکنه، ولایات درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، با وجودی که تمام شهروندا عین رأی برش داده، حکومت عین حکومت هست، پادشاه برای تمام تک تک مردم افغانستان هست، اینم به چه شکل درجه بندی؟ ولایاتی که در درجه اول قرار داره از هر لحاظ رشد کرده، اونا رو باز هم توجهی بیشتر برش صورت میگیره، اما ولایاتی که از هر لحاظ عقب ماندگی دامنگیر مردم هست یا را در درجه سوم قرار میده. یعنی از لحاظ بودجه دولت شما اگر ببینید که وقتی تخصیص میه در هر سال از پارلمان پاس میشه، برای ولایات درجه بندی میکنه. یک موضوع. موضوعی دیگه هم در ولایاتی که بیشتر قبل از این ناامنی بوده، جنگ بوده، مثلا در ولایات جنوب پلچک را پیش از زور جور میکرد، بعد از زور میمد انتحاری میکرد، بازم بیشترین بودجه دولت در اون قسمت مصرف میشد و دولت بیشترین توجهش در اون قسمت بودن. ولایاتی که امن بودن، مثلا غور از جمله ولایات امن در یک دهه گذشته بودن، اما دولت کمترین توجه به این ولایت داشتن. و موضوع دیگه که شما تذکر دادین که آیا حکومت مرکزی مقصر هست یا ای که مسئولین و وکلای پارلمان ولایت غور، متاسفانه وکلای پارلمان ما هم در این ارتباط به صورت جدی تعقیب نکرده که در تمام بخشات های ولایت غور رشد کنه، طوری که پیشتر آقای واقف یادآور شد در او ولایت مرکزی ولایت کیلووات برق حکومت با وجودی که یک دهه شده 13 سال شده صاحب حکومت هستیم، اما تا به حال ما از برق دیزلی استفاده میکنیم. دریای هریرود در کنار ما لبخند زده میره، اما از امی استفاده نمیتونیم با بودجه بسیار پایین. من فکر میکنم که چون وضعیت عموم به می شکل شده، بیشترین مقصر همه مسئولین خود ولایت غور
استاد دارید. چرا نماینده غور توجه نکردن به این مسئله؟
چون قسمی است که مردم یک شکلی هست که در هنگام انتخاب کردن این اشتباه میکنه و کسانایی که خود کاندید میکنه به یک نحو توجه مردم طرف خود جلب میکنه، اما بیشتر از این که خدمتگزار مردم باشه، میره برای تأمین منافع شخصی خود. از اون زمانی که کاندید میکنه اصلا فکر زیرا این تشکیل میده که من چه قسم معاش بگیرم در خان، در کابل چه قسم زندگی کنم، چه قسم برای شخصی خود سرمایه گذاری کنم. به این باور نداره که من رأی مردم گرفتم، در واقع اختیار مردم گرفتم برای زمین مردم خود خدمت کنم. من مسئولیت دارم. وضعیت افغانستان هم یک وضعیتی است که تا از خود کسی نباشه، به هیچ عنوان حکومت مرکزی همونمو اگر وزیر است، اگر وکیل است، اگر خود شخص رئیس جمهور است، کوشش میکنه. چون مسائل خیلی مسائلات داخل افغانستان وجود داره، مثلا نیره این کار نمیکنیم، مسائل تبعیض نژادی وجود داره، کوشش میکنه که هر کس در مو ساحات و در مو منطقه خود از هر لحاظ بودجه دولت به مصرف برسه.
تشکر. آقای مبارز، به نظر شما در بخش انکشافی کارهایی که در ولایت غور صورت گرفته، چند فیصد بتونسته نیازمندی های مردم برآورده کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. کارهایی که در ولایت صورت میگیره ما دو رقم منابع داریم. یکی منابع خارجی هست که کمک‌های خارجی تا به حال بالاتر از 100 میلیارد رسیده. پس معلوم میشه که منابع خارجی زیادتر به وزیر صاحبا و ولی صاحبا و رده‌های بلند دولتی مصرف شده تا ای که اونا شرکت‌های برای خود جور بکنن، شرکت‌های تجارتی و همچنان در خارج سرمایه گذاری بکنن. اما از میان همه مردم افغانستان ولایت غورباز بیشتر ضرر دیده، به خاطر از اینکه در کابینه وزیر نداشته، به خاطر از اینکه در حکومت مرکزی معاون وزیر نداشته، به خاطر از اینکه وکیلای از اینا متحد نبودن و هر کدام از اینا از کدام کسی که در مرکز قرار داشته پیروی کردن. به می دلایل کمک‌های خارجی نتیجه نداد. منابع داخلی ما هم، ما مثلا معادن سرشار در ولایت غور داریم، متاسفانه که تا حال تعداد زیادی از چی ما معادن ما سروی نشده، چی جایی که کار آغاز کرده باشه. پس معلوم میشه که حکومت محلی هم در این راستا بسیار تنبلی کرده. این هم دلیلش موجودیت فساد در حکومت مرکزی است که در قسمت تقرری ها موضوع لیاقت ها و اینها را در نظر نمیگیرن، بر اساس واسطه و پول و اینا افراد بی ظرفیت مقرر میکنن. وقتی میان در ولایت اینا کارفهم هم نیستن، دلسوز هم نیستن و برای این مردم خدمت نمیکنن. بنابراین از اول تا به آخر که ما فکر بکنیم 10% هم نتیجه نداده کمک های حکومت افغانستان به ولایت غور. ما تا به حال نیازمندی های ابتدایی خود برطرف نکردیم. مثلا زمین های بسیار در مسیر دریای هریرود و دیگه دریاچه ها وجود داره که آبیاری نمیشه، برق نداریم، سرک پخته نداریم به طرف کابل و هرات و همچنان به سمت های شمال و جنوب ما حتی سرک های ابتدایی که مشکل مردم برطرف بسازه نداریم. در داخل قریجات که میره انکشاف دهات کارهای بسیار ابتدایی کرده که قابل توصیف نیست و در داخل هم متاسفانه که اوتو وحدت نظری به درستی وجود نداشت که اینا از این فعالین جامعه مدنی و تحصیل کرده ها واقعا دفاع بکنن تا اینکه ما از طریق کارهای مدنی بتونیم حقوق و امتیازات خود به دست بیاریم.
خب علی، یک مسئله است که حکومت مرکزی چندان توجه جدی نکرد به غور. یک مسئله برمیگرد روی ازی که تمام کمک هایی که به غور آمد، از نظر شما آیا همون چیز مصرف شده که تا هنوز ما مثل 10 کیلومتر سرک پخته داریم؟ یعنی 10 کیلومتر سرک پخته داریم در داخل شهر، مردم ما یا شهروندان شهر فیروزکوه در هر کیلووات برق 60 الی 65 افغانی میپردازند. یعنی همون کمکی که حداقل به غور آمد به نظر شما چی شد؟ آیا مسئولان اداره محلی که به ترتیب پشت سر هم آمدن و رفتن همون استفاده کردن یا ای که چقدر فساد به اینجا وجود داشت که همون هم به حیف و میل رفت؟
نمونه های مصرف متاسفانه به حدی شرم‌آور است که ما مثلا کمک های صلیب سرخ در سالهای اول مطرح میکنیم. تا 6 ماهی که صلیب سرخ به عراق نرفته بود، به ولایت غور نسبت به ولایت دیگه به خاطر مقاومت توجه میکرد. وقتی میامد اون او زمان مثلا قماندان فرقه به امور انکشافی کار ندار، او به امور امنیتی کار دار. قماندان فرقه، معاون ولی و یک تعداد دیگه کسایی که همینجا در رأس ادارات دولتی بودن، رئیس بودن و چنین بچنان همراه ولسوال ها و ارباب های قریه می ساختن. ما می دیدیم که یک ارباب قریه یک دو متر بار می زنه دم خانه خود می بره، در حالی که او به اندازه نصف قریه می شد مو چیزی که او برای خود می گرفت. فساد به شکل زنجیره‌ای جریان داشت و بعد از او هم اینم کمک های استروری که عمال میایه میبینیم در مناطقی که اندک خساره میکنه به اونجا کمک ها تا یک حدی دروغ گزارش داده میشه، یک چیزی هم مصرف میشه. مناطقی که واقعا ضرر میبینن
یعنی به نظر شما چیزی که قبلا گفتیم که آیا کمک که دیگر آمد و پروژه هایی که دولت غور باید تطبیق میشد منظور شد آمد، به نظر شما اینا تطبیق شد یا نه؟ خلاص بودیم که یعنی فساد یه دوره چقدر
فساد یه دوره این رقم است که 50% خودی حکومتی ها مصرف میکنن به وحدت یک دیگر و 50% یا کمتر از 50% به مردم میرسه. اون مردم هم باز در بین خود همون زورمندایی که با حکومت ارتباط داره، پس در مجموع 30% به عام مردم بیشتر نمیرسه کمک هایی که هست.
بله، تشکر. آقای واقف، میشه شما یک مقایسه داشته باشین بین ولایت غور، یعنی نیازمندی‌های اولیه این مردم که باید برآورده میشد در طول حکومت فعلی در 12 سال گذشته، با یک ولایت دیگر. مثلا دولت غور سرک غیر کردن نداره، دولت هرات یا ولایت های همجوار دیگر چقدر توجه صورت گرفته، یک مقایسه کوچک. و یک دیگه که میشه جامعه مدنی ولایت غور به ارتباط سر و صدای داشت که سرک مرکزی بود. حالا سرک مرکزی چی اهمیتی داشت؟ اگر در طول چند سال حکومت مرکزی به این توجه میشد و ساخته میشد، چی به برتری داشت نسبت به سرک حلقوی جنوبی افغانستان؟
خب ما به این باورم که تا زمانی که قوت شکل نگره، اقتلبی هیچ محصولیت نداره. ای در تمام مراحل زندگی، در تمام عرصه‌های تاریخی ثابت شده که وقتی کسی قوت نداره، طلب کردن حقم یک چیزی بی‌مفهوم است. من به این باور رسیدم که تا زمانی که ما یک قوتی بسیار قوی در سطح ولایت غور تشکیل ندیم، حضور مردم غور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در سطح کشور مؤثر نباشد، در تمام عرصه‌ها مستقیما داخل کار نشیم، در دسترخوان مردم، در سطح زندگی مردم غور بسیار دور است که تغییرات بیاید. همونطور که بیشتر اشاره کردیم و ما هم گفتیم، سرکی که ولایت غور با کابل و هرات وصل می‌کنه که در حقیقت به نام دهلیزی طلایی یاد شده و سرکی یکی از سرکای بسیار مهمی مرکزی کشور هست، دقیقا زندگی تاثیرات بسیار مستقیم در زندگی مردم غور داره. امروز بسیاری از رفت آمدها در کابل هرات از مسیر قندهار صورت میگیره که فاصله سرک هرات کابل از مسیر قندهار و فاصله هرات کابل از مسیر غور نزدیک 300 کیلومتر تفاوت داره. فاصله ازو با مراتب بیشتر از این فاصله است. این هم سهولت رفت آمد برای مردم کابل، غور و کل مسافرینی که با این شهرا رفت آمد داشته باشند ساده میسازه، و هم همونطور که شما در جریان این انتقال بار و انتقال تمام موضوع مسائل تجارتی در ولایت غور با یک کرایه بسیار گران متاسفانه در این ولایت صورت میگیره که دقیقا در زندگی مردم بسیار تاثیر داشته. همونطور که شما مثلا در هرات بلن یک جنس خریداری کنن، در غور که میای ضربه دو ضربه سه میشه. دقیقا در اقتصاد مردم تاثیر داشته، در زندگی مردم تاثیر داشته، اقتصاد مردم رشد نکرده، هنوز مردم در پویه های اصلی اقتصاد رول ندارن. همه از اینها در زندگی مردم در مسائل علمی و فرهنگی امروز متاسفانه یک مکتب خصوصی در خود مرکز فیروزکوه در سطح ولایت غور ما نداریم. این دقیقا ضعف اقتصادی مردم غور نشان میده. درست است مکاتب دولتی هست، اما چه خوب است که مدارس خصوصی بیاید اینجا، مردم بیشتر مسائل علمی را تعقیب کنند، علاقه‌مندی به مردم بیشتر شود. دیگه همه از اینو برمیگرده به عدم چرخه اقتصادی در سطح ولایت غور. دیگه من فکر میکنم که در طول سالهای گذشته همونطور که گفتم در غور کار صورت نگرفته، این دقیقاً عدم هماهنگی و عدم قدرت اقتلبی مردم غور نشان میده.
در ایران
بسیار کارو صورت گرفته. امروز خوشبختانه مردم ایران بسیار از مسائل و سهولت‌های زندگی دسترسی دارن، اما مردم
مسئله کارهای هم که شده در ولایت غور در بخش انکشافی، خب همه چیز در بر میگیره، میتونیم ساخت تعمیرات بگیم، ساخت بنای آبگردان و دیگه کارهایی که صورت گرفته. حالا با قطع شدن تقریبا چیزی نمونده که کاملا قطع شده، کمک های جامعه جهانی از افغانستان و چیزهای تاسیساتی که به غور ساخته شده در بخش مکاتب و دیگه بخش ها، به نظر شما چقدر یا با کیفیت ساخته شده و آیا میتونه تا چند سال دیگر مشکلیتی مردم از این ناحیه رفع بکنه؟
اول خب ما به این باورم که در غور کارهایی که شده، کارهای نمایشی، کارهای کوتاه مدت، هیچ مؤثریتی از لحاظ بنیادی در زندگی مردم نداره. کل لازمی کارهایی که شده هم کارهای جزئی هست، ولی به هر حالتش اگر همین نظام حمایت شده و دوام پیدا بکنه، امیدواری هست که در سطح کشور در زندگی همه مردم تغییرات رونما شد. من به این باورم که کل کشورهایی که امروز از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی به نقطه کامل رسیدن، این همین مسیر رو طی کردن، همین مشکلات رو طی کردن. واقعا مبارزه ضرورت داره، استراتژی ضرورت داره، صبر و صلح ضرورت داره، مسئولیت پذیری ضرورت داره. کل مردم افغانستان، باز خصوصا مردم غور، نسل امروزی که وارد سنه کار است، یعنی واقعا مسئولیت خود باید در برابر نسل آینده، اولاد سرزمین ادا بکنن، زمینه تمام امورات زندگی، زمینه تحصیل، زمینه کار و کل از این مسائل رو باید آماده بکنن. ما به این باورم که تا زمانی که ظرفیتی از زمین مردم بلند برده نشوه و حکومت از پایه های از منابع اصلی خودی ولایات و خود کشور استفاده نکنه، اقتصاد کشور دقیقاً به اون سطحی که مردم افغانستان انتظار دارن داشته.
آقای واقف سیاد کوتاه، اگر حکومت استفاده کنه از منابع زیرزمینی خود خود، آیا دولت غور اون قسم منابعی وجود داره که بتونه ولایت غور خود به خود از امزی بطنی ولایت غور از منابع ولایت غور رو انکشاف بده؟
فکر میکنم با سرویایی که صورت گرفته، زغال سنگ یکی از منابعی که دولت غور وجود داره که متاسفانه هنوز دولت دهی اصلا توجه نکرده و همینطور موضوع دیگه‌ای که در زندگی مردم نقش بسیار مؤثر داره، دریای هریرود اتخال اگر اینجا یک بند برق ساخته شوه، کانالای بسیار کلانی ساخته شوه که مردم کشت زراعت خود راش بتن، از زمینای عرضی خود بیشتر استفاده بکنن و برق ساخته شوه، زندگی مردم در
بند. تشکر. آقای لالی در آخر برنامه قرار داریم، کوتاه بفرمایید. آیا یک مسئله بند برق است که از سالها خواست مردم ولایت غور بود که چند روز قبل والی غور با یک پیام تبریکی آمد به ولایت که قرارداد صورت گرفته ولی تا هنوز در حاله از ابهام مانده است، و مسئله بعدی آیا چقدر انکشاف هایی که در ولایت غور باید می شد و یا پروژه های تبریک می شد در بخش انکشافی در این ولایت مانع از پروژه ها شما فکر می کنید که ناامنی ها و افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور بوده است؟
ایر باید بپذیریم که تمام افغانستان و مخصوصا ولایت غور از لحاظ فکری یک فیصدی از مردم دارای افکار دوره انقلابی و نظام طالبانیزم هست
من.
و ولایت غور هم آری از این مسائل نیست که باید یه افکار تغییر کنه. اما یه مسئولیت برمیگرده رای حل که افکار باید تغییر کنه، گستریش سطح فکری مردم از طریق تعلیم و تربیه می باشه که تنها رای حل نمیست. وقتی سطح آگاهی مردم بالا بره خود به خود این مسائل حل میشه. اما موضوع دیگه بخش سرک و انکشاف زندگی مردم در تمام عرصه ها، یک موضوع برق است در ولایت غور و موضوع دیگه که به عنوان زیربنا فعلا از لحاظ جامعه شناسی قلمداد میشه و این ارتباط مستقیم داره با رشد، سطح رشد زندگی مردم، مسئله سرک میباشه. اما در ولایت غور در این بخش سرک سازی یا زیربنا کار درست صورت نگرفته که این هم شما شاهد صحنه هستین که سرک کندوار بارها در پارلمان پیشنهاد شده و از طرف حکومت مرکزی، ولی به یک نحوی کس اوتور دلسوزانه به این بخش کار نمیکنه.
فقط سرک گردن دیوار
فقط یک سرحد گپ است که کابل و هرات این سرک وصل میشود. زمانی که این سرک درست شوه میشه که در زندگی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مراوده با ولایات دیگر رشد به سزای کنه.
کوتاه بگوییم و این چیزی که 10% ولایت غور در طول حکومت فعلی رشد کرد و در قسمت زیربناها کار صورت گرفت در بخش های انکشافی، حالا در حکومت بعدی چی انتظار میره؟ آیا ولایت غور توجه خواهد شد؟ بسیار کوتاه اشاره بود.
در حکومت بعدی امیدوار هستم که توجه شود. خب یک شهر که اینا یعنی خواسته های بر حق مردم غور بپذیرن. مثلا ما بعضی توفاهایی که از طرف حکومت مرکزی در زمان آقای کرزی بر ما روان میکردن امینا را نمیخواییم، مردم نمیخواییم، اگر شما یک سایه مخفی بگیریم که این بزرگا در جریان نباشه، از مردم پرسان کنین ببینین که اینا چی کس ولی میخواین، چی کس قماندان امنیه میخواین، چی کس عامر امنیت میخواین، چی کس رئیس اداره میخواین. و حداقل اگر حکومت جدید خواهش مهمی هستی از خود تحصیل کرده های جوان غور یک نفر ولی بسازن، بعد زیر نظر ازو همی پرسنلی ولایتی را بسازن، اگر همی مردم همه پس دوباره به امنیت بر نگشتن، عامل ناامنی هم زیادتر خود همین هستن و مردم غور مردم مقاومتگری بوده، مردم مجاهدی بوده، طالب نمیخواستن، حال از روی مجبوریت که اینا توان حکومت کردن ندارن. اگر آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میشه، اگر آقای عبدالله میشه پیامی ببرشون ای است که همی والی از خود جوانای توانمند ولایت غور روان بکنن برای مردم ببینن که انکشاف به وجود میاد یا نه. انشاءالله امیدوار هستم که
بیاد. تشکر. شنوندای محترم رادیوی آزادی، برنامه فکر نو که از ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش. خدا نگهدار.
خواهش بود چلی ها کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ام کل کلزیم های زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلا هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از